بسم الله الرحمن الرحیم. یه قسمت دیگری از بحث دیروز مونده بود که انشالله امروز تمامش کنیم. ولعلم بالجملته مخالف للظن فی هیئت العقد و فی الامور التي العلم اولا بها. فرمودند که جای اصلی زن امور ممکنه هست که ضابطه‌ای برای تحقق اونها نیست، ولی تعمیم داده میشه نسبت به هر موردی که انسان ولو بالقوه احتمال بدهد که این اعتقادش زایل بشه. در همه این موارد هم زن اطلاع بشه. پس مورد اصلی زن با مورد اصلی علم تفاوت داره. مورد اصلی علم امور ضروری هست، ولی مورد اصلی زن امور ممکنه هست. کیفیت این دوتا اعتقاد رو هم که با هم فرق داره. در یکی احتمال زوال اعتقاد نیست و در دیگری هست. ولی علم و بالجمله به طور کلی علم مخالف با ظن است در هیئت عقد، یعنی کیفیت اعتقاد. این یک جهت اختلاف هست بین علم و ظن. یکی هم فی الامور التي العلم اولا بها، در یه مواردی هست که اونجا جای ظن نیست اصالتا، اونجا جای علم است. پس از نظر مورد هم موارد اصلی علم با ظن تفاوت داره. و کما انه قد یقع لانسان فی هذا الشیء علم و لآخر ظن. دیروز هم عرض کردیم که گاهی در یک موردی انسان علم پیدا میکنه و هیچ احتمال زوالش هم نمیده و انسان دیگری در همین مورد ظن پیدا میکنه. گاهی این علم و ظن ابتدایی به یک قضیه تعلق میگیره، ولی گاهی ناشی هست از واسطه هایی که موجب این ظن شده. یعنی ظن به این قضیه در اثر مقدماتی بوده که اون مقدمات بعضیش مظنون بوده. کما انه قد یقع الانسان فی هذا الشیء علم. گاهی نسبت به یک مورد خاصی یک شخصی علم پیدا می کند ولی آخره ظنون، شخص دیگری ظن براش حاصل می شه. فکذالک یمکن ان یقع لهذا علم بمباد ازالک العلم تتدرج حتی تنتهی الیه. ممکن است این ظن و علم ابتدایی نباشه. این علم به یک قضیه ای در اثر علم به مبادی این علم است. چون این علم نتیجه قیاسی است، علم به اون مقدمات قیاس داشتیم و در نتیجه علم به نتیجه پیدا کردیم. تتدرج حتی تنتهی الی، که تدریجا پیش میره از مقدمات، از قیاسی به قیاس دیگری تا میرسه به این نتیجه مورد نظر. در همین مورد ممکن است شخص دیگری قیاس دیگری تشکیل داده و از اون مقدمات ظن پیدا کرده و از ظنی به ظن دیگری رسیده تا رسیده به این ظن مورد نظر. و ان یقع للآخر ظن بتلک المبادع و المقدمات فیتدرج الى ذلک الظن الذي هو النتیجة لها. پس اختلاف در علم و ظن گاهی ابتدایی است که یک کسی علم به چیزی پیدا میکنه، گاهی ظنی، گاهی در اثر مقدمات معلوم و مظنون هست که به نتیجه معلوم و مظنونی میرسه. فیکون الاول، اون کسی که علم دارد، علم پیدا کرده از راه مقدمات، یرا فی تلک المقدمات و نتیجته رأیا صادقا، هم یک اعتقاد صادقی دارد به اینکه این محمول برای موضوع ثابت است و یرا انها لا تتغیر اما هی علیه. اعتقادی است مضاعف، هم علم هست به اینکه محمول برای موضوع ثابت است و هم اعتقاد دارد به اینکه این اعتقادش تغییر نمی کند، جایز الزوال نیست. این اونجایی است که علم است. و اما هاز از ثانی، اون کسی که از راه مقدمات زن پیدا می کند. ف فیکون رأیه فیها صادقا، او هم ظن به همین نتیجه، رأیی نسبت به این دارد، منتها رأی ظنی، رأی دارد به این که این محمول برای موضوع ثابت است، اما رأی دوم را ندارد. اولی دو تا اعتقاد داشت، یکی به ثبوت قضیه، یکی هم به این که این اعتقاد تغییر پذیر نیست. دومی این اعتقاد دوم را ندارد. فیکون رأیه فیها صادقا، همون رأی اولی را داره و رأی صادقی هم هست. الا انه خال عن رأی ثانی، اعتقاد به این که تغییر پذیر نیست این رأی، این اعتقاد را نداره. او مجوز لغیر ما یراه لحال یجوز ان یستحیل، یا نه تنها این اعتقاد را نداره بلکه تجویز می کند، جایز می داند که این حالش تغییر بکنه به واسطه اینکه یک امر قابل زوال و قابل تحولی می بیند. لحال یجوز ان یستحیل یا یجوز ان یستحیل، که اون شخص تجویز می کند که این حال تغییر بکنه و تبدیل بشه به حال دیگه. فیکون الاول یعلم ان الشیء موجود و یعلم لمه هو موجود، کسی که از راه قیاس علمی پیدا کرده هم علم به نتیجه دارد و هم علم به علتش که حد وسط در قیاس بوده. و هذا الثانی یظن انه موجود و یظن انه لمه هو موجود، این یکی هم ظن به نتیجه دارد و ظن به اون علتی که موجب این نتیجه شده است. این در اون جایی است که قضیه ذات وسط باشد، یعنی علم اکتسابی باشد. اما اگر ذات وسط نباشه، مثل اصول موضوعه و مصادرات که اونا در اون علم حد وسط نداره، همینجوری باید قبول بکنن. اگر علم داشته باشد به اون اصول موضوع و مصادرات، اولی که علم دارد، فقط علم دارد به این که این موجود است، دیگه علم به لمیتش نداره، چون لمیتش در اون علم بیان نمیشه دیگه. دومی هم فقط ظن دارد به این که این اصل ثابته. و ان لم یکن ذلک به متوسطاتن، یعنی اگر اون مورد علم از چیزهای ذات وسط نباشد، فیظن انه موجود ولا یظن لمه هو موجود، فقط ظن به این دارد که این اصل ثابت است، اما ظن به لمیتش هم ندارد. بله روشنه دیگه. و علی الاحوال کلها، به هر حال در همه این موارد ملاحظه فرمودید که علم و ظن یه چیز نمیتونه باشه و برای یک شخصم نسبت به یک موضوع نمیشه علم و ظن با هم جمع بشه، بلکه ظن به یک شی و ظن به خلافش در همون مورد هم برای یک انسان جمع نمیشه. یک شخص نسبت به یک مورد نمیتونه هم علم داشته باشه هم ظن، و همینطور نسبت به یک مورد نمیتونه هم ظن به ایجاب داشته باشه هم ظن به سلب. اینا روشنه، اما باز اینا توضیح دادن. و هل الاحوال کلها فلیس العلم و ظن شیئا واحدا و ان کان قد یقع فی شیء واحد علم و ظن، ممکن است نسبت به یک موضوعی شخصی علمی داشته باشد دیگری ظنی داشته باشد. کما یقع فیه ظنان مختلفان، یک کسی ظن به ایجابش داشته باشه دیگری ظن به سلبش داشته باشه. ولا یمکن ان یکون فی انسان واحد ظن و علم معن، اما یک شخص نسبت به یک موضوع نمیتونه هم علم داشته باشه هم ظن، و همینطور نسبت به یک موضوع نمیتونه هم ظن صادق داشته باشه هم ظن کاذب. اما اینکه علم و ظن با هم جمع نمیشن، یعنی یک شخص نمیتونه نسبت به یک موضوع هم علم داشته باشه هم ظن، دلیلش روشنه. برای اینکه علم را با اینجور تعریف کردیم، گفتیم علم در واقع مرکب از دو اعتقاد است، یکی اعتقاد به ثبوت محمول برای موضوع و یکی اعتقاد به این که این رأی تغییر نمی کند. در صورتی که ظن برعکسشه، یا بالفعل یا بالقوه همراه این اعتقاد است، که اعتقاد اولش قابل زوال است. این دوتا متناقضن، دوتا با هم جمع نمیشن. اما علم و زن که میگیم جمع نمیشن، به خاطر این است که وقتی ما میگیم علم، لن قولن العلم یقتضی اعتقادن ثابتن فشی محصلن، وقتی میگیم علم به چیزی داریم یعنی چی؟ یعنی یک اعتقاد ثابت به دست آمده ای داریم که ممتنع التحول است. هم اعتقاد است و هم اعتقاد به این که ممتنع التحول است. و یمتنع ان یقارنه او یترع علیه اعتقاد مضاد لهذا الثانی. چنین اعتقادی میتونه توأم باشد به این که اعتقاد دارم به این که ممکن الزوال است، اعتقاد دارم داشتم به این که ممتنع الزوال است. میشه این اعتقاد توأم باشد به این که ممکن الزوال است؟ لازمش اشتباه نقیزه اینه. یمتنع ان یقارنه او یترع علیه، الان هم اگر نیست بعدن عارضش بشه، چون فرض اینه که این اعتقاد به امتناع زوال در جمعی از منه بود دیگه، نمیشه مقارنش بشه یا عارضش بشه یک اعتقادی که مزاد با این اعتقاد است. این در مورد علم. و قولنا اول، اما وقتی میگیم به یه چیزی زن داریم معنیش اینه، یقتضی اعتقادن ثانیاً بالفعل او بالقوت القریبه اول بعیده، لازمه زن یک اعتقادی است بالفعل یا بالقوه به این مطلب که هو ان الشیء جائز التحول اما هو علیه، این چیزی را که من اعتقاد دارم ممکن است زائل بشه. و محال ان یجتمع فی الشیء الواحد للانسان الواحد فی وقت واحد، هم امتناع تحول هم جواز تحول هم امکان تحول. یجتمع برای انسان واحد در وقت واحد نسبت به شیء واحد چی؟ این دوتا اعتقاد، یکی امتناع تحول و اما و علی، یکی جواز تحولی. او یجتمع فیه رأی ان یجوز زواله و رأی ان لا یجوز زواله، دوتا رأی داشته باشه که یکی جایز الزوال باشه یکی غیر جایز الزوال. پس علم و زن برای یک انسان نسبت به یک شی در با هم نسبت چیز جمع نمیشه. اما اینکه دو تا زن با هم جمع نمیشه چرا؟ اما زن و صادق و کاذب فکیفه اجتماع فی انسان واحد، چگونه ممکن است یک شخص نسبت به یک موضوع هم زن به ایجاب داشته باشد هم زن به سلب؟ فان الظن الذي يظنه وهو كاذب و ظن المقابل الذي وهو فيه صادق ان تساويا لم يكن ظن بل شك. اگر هم احتمال میدم وجود داشته باشه هم احتمال میدم وجود نداشته باشه و این احتمال هر دو مساوی هم، خب این که ظن نیست، شک، پس ظن صادق و ظن کاذب نشد. اگر احتمال یک طرفش رجحان داره، احتمال میدم که طرف ایجابش غالب هست، این احتمال رجحان داره، خب دیگه معنا نداره که احتمال بدم که طرف سلبش رجحان دارد. این تساویا لم یکن ظنون بل شک کن فل امر. اما این مالت نفس الی صادق، اگه به اون طرفی که صادق هست نفس میل دارد و اون را رو ترجیح میده، بقیه الکاذب غیر مظنون، پس اون طرف خلافش دیگه مظنون نمیتونه باشه. او الی الکاذب، یعنی این مالت نفس الی الکاذب، اگر میل دارد به اون طرف کاذبش، به نظر او اون طرف رجحان داره، بقیه صادق غیر مظنونه، پس این طرفی که صادق است دیگه مورد زن برای او نخواهد بود. و شیء الواحد به عینه از ثابتو قد یظن ممکنن مرتن و یرا غیر ممکنن اخرى. بله ممکن است که گاهی انسان نسبت به یک شیء واحد ثابتی زن به ایجاب پیدا کند، یه وقت دیگری زن به عدم پیدا کند. این ممکنه در دو زمان، اما در یک زمان نمیشه دو تا زن صادق و کاذب با هم جمع بشه. این یک استدراکی است. بله ممکن است که یک شیء واحد ثابتی گاهی یوزن مورد زن واقع شود و یورا غیر ممکنن اخرى، و گاهی غیر ممکن پنداشته شود، یعنی گاهی اعتقاد به امکانش باشه، گاهی اعتقاد به عدم امکانش. در دو زمان ممکنه، آدم در یک زمان امکان یه شیء رو ترجیح میده، در یک زمان دیگری عدم امکانش رو ترجیح میده. هیچ کدامش دلیل قطعی نداره. یه وقتی نظرش این بوده، یه وقت نظرش اینو تغییر میده. این ممکن. فاذا تناول الرأی کونه غیر ممکن تناولا تاما، اگر اعتقادش اینجوری شد که کاملا به یک طرف چربید و همه ذهن او را فرا گرفت که دیگه جای احتمال خلاف نمیده، اون میشه علم. و اذا وقع علیه الرأی من الجهت ثانیه فهو ظن، اگر بعد اعتقادی پیدا کند به چیز جهت دیگری، اون ظن است. فیکون فی الشیء الواحد من جهتین ظن و علم لانسانین، ممکن است یک شیء نسبت به دو انسان هم مورد علم باشد هم مورد ظن، یا در دو وقت برای یک انسان گاهی مورد ظن صادق باشد گاهی مورد ظن کاذب، یا گاهی مورد علم باشد گاهی مورد ظن. این هم نسبت به یک انسان ممکن. خب اونجایی که دو انسان نسبت به یک شیء، یکی زن داشته باشه یکی علم، مثال میزنن. مثلا هادا یظن ان القطره غیر مشارک للزل و یسلق. مثلا در مربع، مربع چهار تا زل داره و دو تا قطر داره. قطر مربع با زلش نسبت معینی نداره، نمیشه بگن که قطر مربع چند برابر زلش هست. ممکن است یه نسبت از کنم فرمول داری ما پیدا بکنیم بین اینها که چون میشه مثلث متساوی ساقین، اون وقت توانشون با هم یه نسبتی داشته باشن با مجموع دو ضلع. اما هر قطر مربع با هر یک از اضلاع نسبت ثابتی نداره. اینا بهش میگن مشارک نیست. این ظن صادقی است. اگر یک کسی معتقد باشه یا علم داشته باشه به این که ضلع مربع با قطرش مشارکت ندارند، یعنی یکی نسبتی خاصی با دیگری نداره، نسبت ثابتی با دیگری نداره که چند برابر اون هست، این اعتقاد برای یک کسی پیدا میشه و اعتقاد صحیحی هم هست. یک کسی دیگری خیال میکنه که نه، یه نسبتی بین ضلع مربع با قطرش هست، ما میتونیم بگیم که ضلع مربع چه نسبتی دارد با قطرش. حالا اختصاص نداره به مربع، مستطیل هم همینطوره، کثیر الاضلاع هم همینطوره. آیا نسبت ثابتی هست بین قطر و ضلع، ضلع یک چند ضلعی، آیا نسبتی هست یا نه؟ در مربع باز چون دو ضلعش مساوی هست، باز ممکنه یه نسبت ثابتی فرض بکنیم، البته اونم نه بین خود دو زل با قطر بلکه بین توانشون، چون میدونی که در مثلث متساوی ساقین قضیه فیثاغورس معروفه که مجموع توان دو زل مساوی هست با توان وتر که همون قطر مربع حساب میشه. ولی اینطور نیست که یک رابطه ثابتی بین خود قطر و هر یک از اضلاع چند زلی وجود داشته باشه. حالا اگر کسی یظن ان القطر غیر مشارک للزل و یصدق، این صادق است، و ذالک آن دیگری یرا ان القطر مشارک له و یکذب، این دروغ است، نسبت ثابتی بین قطر و زل نیست. و ظنان مختلفان، دو تا ظن است به دو طرف، لکنهما واحدون فی الموضوع، یعنی راجع به یه مطلب هست، یک موضوع است که یکی ظن به ایجابش دارد یکی ظن به سلبش. پس دو نفر می توانند نسبت به موضوع واحدی دو ظن مختلف داشته باشند، اما یک نفر در یک زمان نمیتونه دو تا ظن مختلف نسبت به یک شی داشته باشه. این آخر بیانی است که در این جهت عرض کردم که بعد از اینکه علم و ظن و رابطش رو ذکر میکنن، بعد یه توضیح هم برای مفاهیمی مشابه با علم میدن که اینجا هم شیخ به تبعیت از ارسطو چند تا از واژه ها رو ذکر کرده و یک تعریفی برای اینها ذکر کرده. و اما الکلام فی الذهن و الصناعه و الفهم و الحکمه و الذکاء و الحدس فیکاد و یکون و اکتره اولا به علوم اخرى. جاش اینا در منطق نیست که ما بگیم اینا چی هست. اینا رو باید در بحث نفس از طبیعیات مطرح بکنیم، چون از شؤون نفس اینا. یا در اخلاقیات اونجا که ملکات خلقی را میگیم، مثلا اون ملکه‌ای هم که مربوط به درک حقایق هست، اونجا ازش بحث بکنیم، مربوط به قوه عقل. یکاد و یکون و اکثره اولا به علوم اخرى من الطبیعیات، که در بحث نفس مطرح میشه، یا در خلقیات اونجا که از ملکات فاضله بحث میشه، اون چه مربوط به قوه عقلیه هست، اونجا مناسبه که چنین مطالبی هم اونجا مورد بحث قرار بگیره. الا ان نهدها هنا حدا، فقط یه تعریفی ما برای اینا اینجا میدیم. خب اول ذهن، تعریفش اینه: فالذهن قوة للنفس المهيئة المستعدة لاكتساب الحدود والآراء. نفس وقتی استعداد این را داشته باشه که حد و تصدیقی را اکتساب کند، حد چون از قبیل تصورات حساب می کنند، چه تصورات اکتسابی و چه تصدیقات اکتسابی را به دست بیاره، وقتی چنین استعدادی در نفس هست، اون قوهی که این استعداد بهش نسبت داده میشه بهش میگن ذهن. ذهن قوتون لنفس المهیئة المستعدة لاکتساب الحدود والآراء. نفسی که استعداد داره و آماده هست که حدودی را کسب کند، یعنی تصورات اکتسابی به دست بیاره، یا آرایی را، تصدیقاتی را. بله، عطف تفسیری است. این راجع به ذهن، یعنی اونجور که بنده خیال میکنم، من فرقی بین تهیه و استعداد سراغ ندارم در اصطلاحات فلسفی. این ذهن و الفهم جودت و تهیئن لهذه القوه نحو تصور ما یرد علیها من غیرها. این قوه اگر قوه قویی باشد و خوب کار بکنه، نسبت به تصوراتی که بهش القا می شود بهش میگیم فهم، نه نسبت به تصدیقات. یعنی اون نفسی که مستعد کسب حدود و تصوراتی است، وقتی یه تصوری رو بهش القا میکنن، اگر خوب دریافت میکنه، میگیم این نفس فهیمی است. پس معنای فهم جودت و تهیئن، یعنی تهیئ خوب، تهیئ قوی برای این قوهی که گفتیم، یعنی همون قوه ذهن. نحو تهیئ داشته باشه برای چی؟ برای تصور ما یرد و علیها من غیرها. تصوراتی که از ناحیه غیر به او القا می شود و وارد میشه، خوب درک بکنه. این میگیم فهم، اسم این قوه در این حالت فهم. والحدس جودت و حرکت لهذه القوه الى اقتناس الحد الاوسط من تلقاء نفسها. اون راجب حدود و تصورات بود. حالا نسبت به تصدیقات، اگه بخواد انسان تصدیقاتی کسب کنه، باید چیکار کنه؟ باید حد اوسط رو به دست بیاره تا از راه حد اوسط برسد به نتیجه. اگه طوری باشه، اونچنان آمادگی داشته باشه که خود سریعا بتونه اون حد اوسط رو بشناسه و قیاس تشکیل بده، این رو بهش میگیم حدس. حدس جودت و حرکتین. خوب بود این را بعد از فکر میگفتن که روشن‌تر بود. به هر حال به اینجا هم بی مناسبت نیست، چون گفتیم ذهن قوه اکتساب حدود و آرا را داره، بعد جودت ذهن را نسبت به حدود و تصورات گفتیم اسمش فهم است. حالا میاد سراغ تصدیقات. حدس جودت و حرکت لهذه القوه، اون قوهی که اکتساب میکنه تصدیقات را، الاقتناس الحد الاوسط، برای اینکه حد اوسط رو به دست بیاره، خودش من تلقاء نفسها، خود به خود فورا حد اوسط رو میتونه به دست بیاره و بشناسه. مثل ان یرى الانسان القمر و انه انما یضیء من جانبه الذی یل الشمس علی اشکاله. وقتی آدم ملاحظه بکنه که قمر وقتی در مقابل خورشید واقع میشه، شکل‌های مختلفی به خود میگیره، میفهمد که این نورش مال خودش نیست. اگه مال خودش بود همیشه به یک شکل ظاهر میشد. میفهمه نورش مال یک طرفشه، و اونم اون طرفی است که موازی خورشید هست. این را اگر آدم خود به خود معنا را درک بکنه میگه حدس میزنه، این حدس صائبی است، قوه حدس دارد. مثل اینکه انسان ماه را ببیند که انما یضیء من جانبه الذی یلی الشمس، اون طرفیش که روبروی خورشید هست نورانی است، علا اشکال مختلفی که از هلال و قمر پیدا میکنه تا بدر. فیقتنس ذهنهو به حدسهی حدن اوسط، اینجا یک حد اوسطی را خود به خود ذهن کشف میکنه و اون این است که سبب ضوئی من الشمس، علت این که اینجور میشه این است که نورش مال خودش نیست، مال خورشیده. این است که هر طرفی که مواجه با خورشید باشه و تا هر اندازه‌ای که مواجه با خورشید باشه نورانی خواهد بود. این قوه حدس اگر خیلی قوی باشه که احتیاج به مدت فکر کردنی، مدت انتقالی برای پیدا کردن حد وسط نداشته باشه، خلاصه شدت قوه حدس، اون میشه ذکا. و ذکاء جودت و حدس من هذه القوه یقع فی زمان قصیر غیر ممهل، زمانی که هیچ مهلت نداره فورا منتقل میشه، یعنی زمانش حتی از زمان حدس هم کمتره. یه همچه قوه اینا میگن ذکا. ول فکره حرکت و ذهن الانسان نحو المبادع للمطالب لیرجع منها الی المطالب، اما فکر اعم از این هاست. در اینجا سریعا آدم منتقل می شد، حد وسط رو کش می کرد، اما کسی که اینجور نیست یا نسبت به اون موضوعی که حد وسطش را نمی تونه زود کش بکنه، ناچار است که اول از مبادی بره سراغ مطالب، از مطالب بره سراغ مبادی و از مبادی برگرده به طرف مطالب تا اینکه حد وسط رو کش بکنه. یعنی باید بشینه در بین معلوماتی که در ذهنش هست تفحص بکنه، اینا را بسنجه با این موضوعی که مورد نظرش هست، ببینه کدوم از اینها میتونند حد وسط قرار بگیرن برای اثبات این محمول، وقت اونا به دست بیاره و تطبیق بکنه و قیاس تشکیل بده. طبعا احتیاج به مدتی خواهد داشت تا این کار را انجام بگیره. این کار را میشمیگیم فکر. ول فکر و حرکت و ذهن الانسان نحو المبادی، نحو المبادع للمطالب، یعنی اون مطلوبی که دارد، این مطلوب طبعا یک مبادی داره، ذهن انسان میره اول سراغ اون مبادی. لیرجع منها الی المطالب، تا وقتی اون خوب تفحص کرد در بین مبادی برگرده به سوی مطالب و ببینه کدوم یک از اون مبادی هستن که میتونن مؤثر باشن در اثبات این مطلوب. این کارم اسمش فکر. و صناعه ملکتون نفسانیتون تصدر و انها افعالون ارادیه. این صناعت اصطلاحات متعددی داره. اینجا صناعت را شیخ اینجور تفسیر میکنه. صناعت عبارت است از این ملکهی که انسان را از تربی و تفکر در باره کارهایی که میخواد انجام بده بی نیاز میکنه. همون که در اخلاق بهش میگیم ملکه، ملکه خلقی، در مورد هر کار اختیاری بهش میگیم صناعت. و صناعتون ملکتون نفسانیتون تصدر و انها افعالون ارادیتون به غیر رویتن، افعال ارادی اما بدون اینکه آدم بیندیشد و در اطرافش فکر رو تروی بکنه، احتیاج به اینها نداره. تنهو تماما مقصودا، که متوجه هست به مقصودی که انسان داره بدون اینکه احتیاج داشته باشه، خود به خود متوجه به اون مقصود هست. تمام اینجا منظور یعنی غایت فعل. این فعل این حرکت رو انجام میده، حرکت ارادی را، که متوجه به غایت مقصود هست. اینم تعریف صناعت. ولی حکمت، حکمت چی؟ برای حکمت دو تعریف میکنن. یکی این که خروج نفس از حالت استعداد به کمالی که برای نفس ممکن است، چه در قوه علمی و چه در قوه عملی. اما در جهت علمی به این که تصورات و تصدیقات صحیحی را کسب کند. هر چه می تواند تصدیقات صحیح و تصورات صحیح را واجد بشه. این کمالش در جهت علم است. در جهت عملی هم این است که ملکات فاضله ای را کسب بکند. پس حکیم کسی است که هم از نظر علمی کامل است، تصورات و تصدیقات صحیح داره و هم از نظر عملی دارای ملکات فاضله است. این یک اصطلاح برای حکمت. یه اصطلاح این است که هم علم به نظریات داشته باشد هم به عملیات، ولو خودش هم عمل نمی کنه و اون ملکات رو هم کسب نکرده، اما علم به اون ملکات داشته باشه. ول حکمت و خروج نفس الانسان الى کمال الممکن له، به هر کمالی که برای او ممکن هست در دو طرف علم و عمل، هم از ناحیه علم به کمال برسه هم از ناحیه عمل. اما فی جانب العلم فان یکون متصورا للموجودات کماهیه، تصورات از موجودات تصورات صحیحی باشه و مصدقا بالقضایا کماهیه، نسبت به قضایا هم علم واقعی داشته باشه علاماهی علیها. این راجع به علمش، یعنی هم تصورات صحیح هم تصدیقات صحیح داشته. اما فی جانب العمل فان یکون قد حصل عنده الخلق الذی سمی العداله، روی این خلق تکیه می کند به خاطر اینکه این خلق مشرف بر سه تا دیگه خلق هست که تا اونها حاصل نشه جا برای این پیدا نمیشه. این مبتنی هست بر اصولی که در تئوری اخلاق ارسطو وجود داره که انسان سه تا قوه داره، یه قوه عاقله داره، یه قوه شهویه، یه قوه قذری. هر کدام از اینها یک کمالی دارن که اعتدال بین افراد و تفرید. قوه غضبیه حد اعتدالش شجاعت، قوه شهویه حد اعتدالش عفت و قوه عاقله هم حد اعتدالش حکمت. حکمت به معنای خاص. از مجموع این ستا یک اعتدال تامی برای نفس پیدا میشه به نام عدالت. پس انسانی که دارای عدالت در هر سه قوهش باشه، اون انسانی است که از نظر عمل کامله، ملکات کامله اخلاقی براش حاصل شد. اما در جانب عمل فان یکونه به این است که انسان حاصل شده باشد برای او خلقی که اسمش عدالت است و عدالت اون خودش متعلق است به سه تا خلق دیگه. وقتی این رو گفتیم اونا دیگه هم را ثابت میشه، یعنی همه ملکات اخلاقی فاضل را واجد شده باشه. این یک اصطلاح برای حکمت. پس طبق این اصطلاح اگر کسی تمام علوم را یاد بگیره ولی ملکات فاضل نداشته باشه بهش نمیگن حکیم. اصطلاح دوم اینه که بلد باشه بدون ملکات فاضل چیه ولو خودش کسب نکرده باشه. و ربما قیل حکمتون لاستکمال نفس ناطقه من جهت الاحاطت بالمعقولات النظریت والعملیه و ان لم یحصل له خلقون، یا ان لم یحصل خلقن، ولو اینکه ملکه عملی را پیدا نکرده باشه اما همین که می داند چه چیزهای خوبه و چه چیزهای بده، اینا را از راه برهان استفاده می کنه، به این شخص هم گفته می شه حکیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.